مهمترین دلیل تولید گاز مونوکسید کربن احتراق ناقص گاز خانگی است. با کمک متخصصان از بهسوزی شعله وسیله گاز سوز خود مطمئن شویم.
وظیفه ما اطلاع رسانی دقیق هست به شما مخاطبان عزیز و بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی های شما. با هم بشنویم نیمه دیگر من با اعلام ساعت 16:30.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می کند.
زندگی و همه ازدواج ها همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. لحظاتتون به مهر. خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه هستید. در محضر ارزشمنده خانم دکتر آذرتاش هستیم که قراره با هم یک روایت دیگه از شما عزیزان شنونده رو بشنویم و تحلیل کنیم با همراهی خانم دکتر آذرتاش. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر.
درود بر شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم از شما. اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و بخش اول روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
سلام، من اسمم دلارامه و 35 سالمه. وقتی 28 سالم بود بعد کلی خواستگار به مهرداد جواب مثبت دادم. یه جوون جنتلمن و شیک که راه و رسم عاشقی کردن و دلبری کردن بلد بود. به جرات میتونم بگم اگه غیر از من خواستگاری هر دختر دیگه ای هم میرفت بهش جواب مثبت میدادن. حرفای عاشقانه، کادوهایی که با وسواس انتخاب شده بودن تا همون چیزی باشن که من میخوام، غافلگیری‌های قشنگ و بیادموندنی و خلاصه هر چیزی که یه دختر تو رویاش درباره همسر آیندهش می‌بینه. در مقابل این همه عشق و محبتی که ازش دریافت می‌کردم، منم سعی می‌کردم براش کم نذارم و اولویت اول زندگیم شده بود رضایت و خوشحالی مهرداد. مثلا وقتی تو دوران نامزدی بهم گفت دوست نداره به خانواده‌ام تو مهمونی‌های فامیلی شرکت کنم، خیلی راحت قبول کردم و حتی به اعتراضای پدرم هم توجهی نکردم. یا وقتی گوشیمو چک میکرد برام خیلی مهم نبود، حتی بعضی وقتا که متوجه میشدم داره تعقیبم میکنه میذاشتم پای علاقش و ازش میگذشتم. اما بعد که رفتیم زیر یه سقف، یه بار همه اون رویاها و آرزوها آوار شدن رو سرم و دیگه نه راه پس داشتم و نه پیش. از کنترل کردنای وقت و بی وقتش، از شکاش که تمومی نداشت و از سوال و جواباش خسته شده بودم. تمام وقت داشتم بهش جواب پس می دادم و کم کم اون عشق آتشین تبدیل شد به نفرت و خشم. دیدم دیگه نمیتونم باهاش زندگی کنم. رفتم پیش مشاور و فهمیدم همسرم به اختلال پارانوید مبتلاست. هرچه تلاش کردم موفق نشدم ببرمش برای درمان و وقتی دیگه راهی برام نمونده بود ازش جدا شدم. شاید اگه از همون روزای اول با چشم عقل به رفتاراش دقت میکردم زودتر میرفتم پیش مشاور و متوجه بیماریش میشدم. اما افسوس که رفتارای عاشقانش چشمم رو بسته بود و وارد زندگی شدم که به جدایی ختم شد. امیدوارم جوانایی که در شرف ازدواج هستن حرفای امروز منو بشنون و برای ازدواج کمی هم عاقلانه فکر کنن.
حال دلتون خوش، ممنونم که ما رو میشنوید. بله خانم دکتر آذرتاش، روایت دلارام خانم رو به اتفاق شنیدیم. دلارام عزیز از عشق آتشین همسرشون یاد کردن که چقدر اوایل به نظرم همه چیز قشنگ بود و حس خوبی دریافت میکردم که انقدر مراقب من همسرم و چقدر در همه موارد حساسیت ویژه‌ای نشون میده که نشان از عشقش داره. رفته رفته انگار عرصه بهش تنگ شده و تازه فهمیده که نه، این فقط نمیتونه یه عشق باشه، چرا که موارد دیگه هم همراهش بوده، از جمله کنترلگری های ویژه‌ای که همسرش داشته که عرصه رو بر ایشون تنگ کرده و زندگی رو سخت. خانم دکتر تحلیلتون در این رابطه چیه؟
بله، ما شاهد ازدواج هایی هستیم که یک طرف قضیه فرد دچار اختلالات شخصیتی چون پارانوید هست که این فرد بسیار شک میکنه به طرف مقابلش، یعنی هر رفتاری که طرف مقابل میکنه او برای خودش یک فلسفهی میبافه که این حرف از کی یاد گرفتی؟ این از کجا درآوردی؟ چرا بدن داسیب دیده؟ چرا این ور کبود شده؟ نه، یعنی هر جا که میخواد بره، حتی میاد پیش مشاور برمیگرده و میگه که شما با همسر من دست به یکی کردید که بر ضد من بخواید چیکار بکنید، مثلا
ائتلاف کردید،
بله این پرونده رو پیش ببرید که منو مقصر بدونید یا اینکه میخواید به من آسیب برسونید. به اینجا میرسه که معمولا بخوایم اگر که خصوصیات این افراد شکاک یا پارانویا رو توضیح بدیم اینه که کم به ما اطلاعات میدن و دائم بدبین هستم، یعنی شما هر چیزی که بگی حتی ازش تعریف بکنی اون تعریف شما رو هم طور دیگری میاد تعبیر و تفسیر میکنه، دائم بهتون اتهام میزنه و بیعتماد هست. و براتون میدونید چرا جذاب بوده وارد همچین رابطه ای شدید؟ به خاطر اینکه فکر میکردید مثلا چه آدم با وقار و با متانتیه، چقدر ساکته،
چقدر عاشق پیشه است.
بله، بعد حالتهای رازآلودی که داشته، مثلا هیچی حرف نمیزده، براتون خیلی چیز بوده که اون رو کشف بکنید.
بله.
و این موجب شده که به سمت اون فرد جذب بشید، یا اینکه خودتون پدری داشتید که مثلا پارانویا و شکاک بوده، براتون یعنی قریب آشناست.
درسته،
چون پدر من اینطوری بوده بس فکر میکنم که پدر من خیلی دوست داره، عاشق منه، یعنی تمام عاشقها یه همچین ویژگی هایی دارن. یا چجوری شده من وارد چنین رابطه ای شدم؟ مثلا اگر که پدر من اینطوری بوده، پیش خودم همیشه میگفتم که اگه من به جای مامانم بودم میدونستم که چجوری رفتار بکنم. اومدی
در
کاره.
صدد جبرانه.
بله، در صدد این هستش که درمان بکنه یا طور درستی رفتار بکنه، به مامانش نشون بده که دیدی من تونستم با همچین افرادی چگونه رفتار بکنم، یا اینکه نه، میخواد همون رفتارهایی که از مامانش میدیده رو دنبال روی اون باشه که وارد همچین ارتباطاتی میشن که یکی از شخصیتهای پرخطر در ازدواج هستن. حالا این روایت برای ما بابی رو باز میکنه که ما در مورد سایر اختلالات شخصیت هم صحبتی داشته باشیم تا عزیزان ما آگاه بشن و مراقب باشن اگر که وارد چنین ارتباطاتی شدن، نیم مقدار گوش به زنگ باشن.
بله.
یکی از این اختلالات شخصیت، اختلال شخصیت ضد اجتماعی هست که حالا چه ویژگی هایی دارن این افراد؟ قانون شکنن، دروغ میگن، آدم های سنگدلی هستن، اصلا به حقوق دیگران اصلا احترام نمیذارن، میاد قشن راحت چراغ قرمز رو رد میکنه، براش مهم نیست دیگران ناراحت بشن، با خشونت رفتار میکنه، خیانت زیاد میبینیم تو پرونده همچین افرادی، خیلی آدم فریبکاری هستن، خوب دیگران رو گول میزنن و وارد ارتباط میشن، یعنی این که دامنه گسترده ای از ارتباطات اجتماعی دارن. و حالا چرا شما از چنین افرادی خوشتون میاد؟ به خاطر اینکه افراد بیباکی هستن، خیلی جسورن و زرنگی های خاص خودشونو دارن. حالا شما هم مثلا یه آدمی هستی که خیلی درونگرایی، ساکتی،
سر تو لاک خودت هستی،
آره مثلا برات خیلی هیجان داره، برات جذابه در درجه اول، ولی وقتی که پیش میری میبینی نه، این فرد داره حتی به حقوق تویی که فکر میکنی اینقدر دوست داره، حقوق شما رو هم داره زیر پا میذاره و نادیده میگیره. اینم یکی از شخصیت هایی هستش که ما باید دقت بکنیم. و شخصیت بعدی که وجود داره، افرادی هستن که دچار اختلال شخصیت مرزی هن. اینا همی به نوعی براتون میتونن جذاب باشن و حالا ببینیم که چه ویژگی هایی دارن. یه لحظه عاشق توه، تو رو میبره رو آسمونا، بعد از همونجا چیکار میکنه؟ تو رها میکنه زمین، یعنی اینکه میبرتت رو عرش، از عرش میندازتت رو فرش.
بله.
بعد پرخاشگری دارن همچین افرادی، تصمیم گیری های آنی دارن، ثبات عاطفی ندارن، علی حالش خوبه، دو دقیقه دیگه داره مثلا گریه میکنه، قابل پیش بینی نیستن همچین افرادی، کنترل گری های شدید دارن. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنن که ارزشمند نیستن و کسی اونها رو دوست نداره.
بله.
لذا دائم شما رو چیکار میکنن؟ کنترل میکنن، نکنه از اونها فاصله بگیری و بری به سمت کسی دیگه، چون این احساس رو دارن که من دوست داشتنی نیستم دیگه. معمولا مراقبان اونها کسایی بودن که زیاد بهشون اهمیت نمیدادن، پس عزت نفسشون پایینه، ثبات هیجانی ندارن، هویتشون هم تثبیت نشده، دچار بی‌هویتی هستن.
خب خانم دکتر، تا اینجا داشته باشیم اگه اجازه بفرمایید، این دو مورد رو با هم بررسی کردیم، در ادامه میریم بخش پیاده رو که صدای عزیزان شنوندمونه به اتفاق میشنویم، در ادامه همچنان با شما همراه خواهیم بود. راجه چی بخواه سوال کرده بود؟
یک دو سه.
ای وای بر من،
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو،
به نظر شما ازدواج با چه جور آدم هایی مجاز نیست؟
با آدمی که خودش نیست ازدواج نکنید، آدمی که ادا در میاره، آدمی که فکر میکنه اگه چیز دیگه باشه پس معتبره، پس دوستش دارن، این یعنی که خودش رو دوست نداره. به نظرم مهمترین ملاکتون این باشه که یه آدمی خود واقعیش باشه و خود واقعیش رو دوست داشته باشه، اینجوری بیشتر احتمال داره که شما رو دوست داشته باشه.
به نظر من با خانواده هایی که دارای اخلاق و انضباط و مهربانی و نظم و گفتار مناسب و نرم با یکدیگر نیستن، از ازدواج با اون افراد چه مرد چه زن باید اجتناب کرد.
من فکر میکنم ازدواج با آدم هایی که مسئولیت پذیر نیستن و اهل ادب و احترام و اخلاقیات نیستن میتونه آدم رو به تباهی بکشونه.
چالش ها و درگیری ها و اون ناهنجاری هایی که در محیط خونه هست، اونو با خودشون برمیادارن، میارن در زندگی مشترک و زندگی رو نابود میکنن.
ببینید، توی ازدواج و انتخاب فرد مناسب برای زندگی یه سری عوامل دخیلن. حالا خود فرد گرفته، خانوادهش گرفته، شرایط اجتماعیشون، شغلش، مسائل مالی و خیلی چیزهای دیگه. اما به نظر من افراد سلامتی روانشون خیلی مهمه، سلامتی روان خود اون فرد و خانوادهش. اگر اون فرد که حالا انتخاب میشه برای برای ازدواج پیشینه یا مثلا افسردگی داره یا هر چیز دیگه، یا مثلا اختلالات روانی داره. به نظر من این افراد کلن کنسلن و واقعا مجاز نیست با این افراد ازدواج، به شرط اینکه اون فرد تحت درمان قرار بگیره یا درمان شده باشه و زیر نظر روانپزشکش اقدام به ازدواج بکنه.
خب اینم از بخش پیاده رو که تقدیم حضورتون شدم. ما در ادامه همچنان همراه میشیم با تحلیل خانم دکتر آذرتاش. خانم دکتر، دو دسته رو به ما معرفی کردید که در واقع از محدودیت‌های شخصیتی برای ازدواج هستن، مواردی که منع ازدواج دارن، حتی امکان باید ازشون فاصله گرفت.
بله، دو مورد رو اشاره کردم و مورد سوم رو هم که شخصیت مرزی بود رو هم بهش ما تا حدودی اشاره کردیم و میخوایم ببینیم که دیگه چه دشواری هایی داره اگر که شما با شخصیت مرزی بخوای ازدواج بکنیم. این افراد محبت افراطی میکنن، بعد میان یه لحظه بعد با شما دعوا میکنه، یه دفعه سرتو میکوبه به دیوار. خشونت و محبت اونها افراط و تفریط داره و خیلی ترسناک هستند، غیر قابل پیش بینی هستند، چون ثبات هیجانی نداره. نمیدونی الان بری تو مهمونی، امکان داره که یه لحظه یه فردی چیزی بگه و مهمونی کلا به هم بریزه. بله، و کنترلگری های اونها بسیار آزاردهنده هست. دائم شما رو چک میکنه، احساس میکنه که میخواد تو رو از دست بده. برای اینکه تو رو از دست نده میچسبه بهت و به این ترتیب آزادی تو رو چکار میکنه؟ لغو میکنه. میدونیم که یکی از مهمترین نیازهای انسان نیاز به آزادیه و عشق باید با دادن آزادی به طرف مقابل کامل بشه. اگه من کسی رو دوست دارم باید اجازه بدم که او رشد بکنه و اینطور افراد از رشد کردن شما هم چیه؟ احساس خطر میکنن، چون احساس میکنن که اگه شما رشد بکنی دیگه او رو کنار خواهی گذاشت. تو اختلال شخصیت مرزی چرا من نوعی میام جذب اختلال شخصیت مرزی میشم؟ چون این افراد خیلی سریع عاشق تو شدن. یه کارایی برات میکنه، مثلا امروز با داشتن شده ها، یه کادوهایی برات میگیره، یه گلایی برات میفرسته، اصلا همینطوری میمونی میگی ای چی شد، بالاخره یکی هم از ما خوشش اومد. شاید این برای فرد خیلی جذاب باشه، اون عشق سریعشون و ابراز احساسات زیادی که میکنن، چون خیلی شدید و اقراق‌آمیزه در حقیقت. بعد که یه کار خطایی انجام میده، الان اومده سر شما رو زده به دیوار، شما همه جا زخمه، درسته، بعد میاد چیکار میکنه؟ اینقدر گریه میکنه، عذرخواهی های آنچنانی میکنه، چون دوچاره احساس گناه میشه و ترس از دست دادن شما رو داره، کادوهای آنچنانی میگیره و خیلی شدید ازت عذرخواهی میکنه، گریه میکنه، میفته رو پات که تو رو خدا منو ببخش، من دیگه این کارا رو نمیکنم. یعنی شما دائم شاهد محبت افراطی، کتککاری و خشونت آنچنانی هستی.
جالب، بخوام دکتر یاد فیلم قرمز افتادم اگه اشتباه نکنم، خیلی سال پیش من این فیلم رو میدیدم. برخی مواردی که شما اشاره کردید سکانسایی از این فیلم رو به من یادآوری میکرد که دقیقا اختلال شخصیت این فرد بود. حالا دقیقا یادم نیست چه مواردی بود که بتونیم یه تشخیص قطعی و افتراقی روش بذاریم، اما همونجا نشون میداد که اون همسر از یه اختلال شخصیت خیلی جدی داره رنج میبره. چون خیلی یادم نیست نمیتونم بگم آیا دقیقا ایشون هم همون شخصیت مرزی بود، ولی خیلی وقتا از طریق دیدن همین نمایش ها و فیلم ها میتونیم یه سری اطلاعات رو کسب کنیم در انتخاب همسر، واقعا دقت به خرج بدیم که چه مواردی ممکنه بعدها مشکل ساز باشه، چه بس به قیمت جون فرد تموم بشه.
بله، اصلا ما هر جا که دیدیم خشونت وجود داره اون ازدواج زیر سوال میره. ازدواج با چنین اختلالات شخصیتی و افرادی که دارای عدم سازگاری هستن، نمیتونن تکانه های درونیشون رو کنترل بکنن، دست به زن دارن، از ازدواج های پر ریسک هست که ما باید نسبت بهش آگاهی داشته باشیم. حالا فیلم هایی هم که شما فرمودید، بعضی از فیلم ها واقعا پشتش یک فلسفه روانشناسی هست، بله، مختلف بلده. این فیلم رو تجزیه تحلیل میکنن و بر اساس یکی از اختلالات شخصیت و معرفی اون به جامعه داره پیش میره. خب ما سایر اختلالات شخصیت رو هم داریم که ازدواج با اینها ازدواج های پر ریسکی هست، مثل اختلال شخصیت خودشیفته که به غیر از خودش هیچ کس رو دیگه قبول نداره. انگار که آسمون باز شده، این فرد افتاده زمین و همه باید بهش احترام بذارن. میره تو صف نونوایی، میره اون جلو، میگه که اینا همه انگار برده های اون فرد هستن. ازدواج با همچین افرادی هم خیلی پر ریسکه، به دلیل اینکه اون فرد اصلا حق و حقوقی برای تو قائل نیست و دائم میگه که تو چقدر خوشبخت بودی که با من ازدواج کردی. و توی هیچ یکی از مراحل زندگی همسرش اصلا دیده نمیشه و به نیازهای او اهمیت داده نمیشه و چه بسا دائم این فرد همسر خودش رو تحقیر میکنه و زیر سوال میبره. حالا اختلال شخصیت اسکیزوئید هست که افرادی هستن که خیلی سرد و خالی از احساس هستن. هیچ گونه ابراز احساساتی تو زندگی مشترک وجود نداره. حتی این افراد از نظر جنسی هم افراد بسیار سردی هستن. یا شخصیت نمایشیه که دائم توجه طلبی های کودکانه ای میخواد که به صورت افراطی دیگه، دائم لباس های نمایشی میپوشه، چیزای مختلف از خودش آویزون میکنه، دوست داره که در مرکز توجه باشه. یا مثلا اختلال شخصیت وابسته که دائم به چسبیده، اینم یه نوع دیگه تو رو کنترل میکنه. اگه اختلال شخصیت پارانوئید میگفت تو با کسی هستی خب تو رو کنترل میکرد، این نه، این کلن میترسه که تو رو از دست بده.
بله،
برای این که تو رو از دست نده دائم باید همه چیه شما زیر نظر او باشه، چون اگه تو رو از دست بده خودش فکر میکنه که قادر نیست برای زندگیش تصمیم گیری بکنه، یعنی نمیتونه اصلا زندگیش رو ادامه بده. و در کنارش حالا ما افرادی رو داریم که اعتیاد دارن، اگر چنانچه این فرد ترک کرده هم باید یک سال از زمان ترکش بگذره. و کسایی که دچار اختلالات و انحرافات جنسی هم هستن، افرادی هستن که ما باید خیلی دقت بکنیم در انتخاب ازدواج که با همچین افرادی وارد زندگی مشترک نشید. و اگر فردی خودش دچار همچین مسائلی هست، البته که اختلال شخصیت باور نداره که من دچار بیماری هستم، چون احساس میکنه که دیگران هستن که مشکل دارن.
بله.
او مبرا از مشکل هست و کمتر اختلال شخصیتی برای درمان اقدام
میکنه. خب خانم دکتر، تشخیص این اختلالات، میدونم که خیلی وقتا ممکنه برای شنوندهای ما این پرسش پیش بیاد، ممکنه عزیز شنونده بگه خب من از کجا بدونم که طرف مقابلم که باش آشنا شدم این اختلال رو داره؟ توصیه‌تون برای این عزیزان چیه؟
بله، اختلالات شخصیت الگوهای تثبیت شده ای در شخصیت هستن که انعطاف پذیریشون خیلی کمه. یعنی اگر فردی دچار اختلال شخصیت وسواس باشه، وسواسی باشه، فکر میکنه که خودش فقط درست میگه و همه باید استاندارداشون مطابق با استاندارد او باشه، میگه دیگرانن که اشتباه میکنن، من مشکلی ندارم. اولا که برای درمان اقدام نمیکنن. حالا چی بشه؟ مثلا ازدواجش در خطره، حالا مهریه ای انداخته، بچه‌ای داره که میترسه که مثلا اگر که جدا بشم کی میخواد از این بچه مراقبت کنه؟ دیگه بذاریم تحت فشار برای درمان اقدام میکنه. و برای مشاوره هم همچین افرادی کمتر مراجعه میکنن برای مشاوره پیش از ازدواج. پس سعی بکنید که حتما برای ازدواجتون مشاوره بگیرید تا همچین افرادی رو بتونه حالا درمانگرتون بله تشخیص بدن و مراقب باشید که وارد همچین ارتباطاتی نشید.
خیلی متشکرم خانم دکتر آذرتاش عزیز، سپاس از همراهی همدلانه شما با رادیو سلامت. برنامه نیمه دیگر من تنارام و دلارام باشه.
Thank you.
گاز مونوکسید کربن بیرنگ و بیبو بوده که بر اثر احتراق ناقص تولید می شود، به طوری که بخاری، آبگرم کن، شومینه و اجاق گازها به علت سیستم تهویه نامناسب یا دودکش عامل مسمومیت با گاز CO می شود. سال هاست که عنوان جدیدی در مرگ و میر ایرانیان مطرح شده است و نام آن را مرگ خاموش یا مرگ توسط قاتل نامرئی گذاشتند. قاتل نامرئی نامی است که مردم و مسئولان روی گاز مونوکسید کربن گذاشتند و معمولاً به خاطر عدم نصب مناسب لوله‌های خروج گاز از آبگرم کن و بخاری در فضا پخش شده و باعث مرگ شهروندان می‌شود.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن.
تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گازسوز.
شوفاشکار، گرم و ماندگار.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست باچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟
مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150 هزار تومان.
یخچالمون امروز خراب شد. همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر. تعمیر کارش آقا رحیمه. البته